صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. بار الها قلب های خود را که از فشارهای زندگی له شده و از زخم و نیش های مردم زخمی و مجروح کردیده و از گناهانمون تاریک و بیروح و بی‌تحرک شده است، به حضور پرجلالت می آوریم و تمنا می کنیم ای قدوس عادل و ای شفیع مهربان، بر ما ترحم فرما و ما را شفا و التیام ببخش. با نور رویت تاریکی های قلب ما را بزدا و با دم حیات بخش خودت قلب های ما را زنده ساز و شفا بده. تو را شکر میکنیم ای پدر آسمانی و خدا یکتا که شنونده دعاهای ما هستی و حاجات ما را برطرف میکنی. خداوندا، اکنون که وجود خود را به تو تسلیم میکنیم، تمنا این که به وسیله کلامت ما را تسلی ببخش. این دعا را به نام مقدس و شایسته شفیع و طبیب قلبها و مظهر تو، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاهت میطلبیم. آمین. یاران عزیز، حقجویان و طالبان راستی، صفا و تسلی خدا یکتا بر فرد فرد شما باشه. امیدوارم که روحتان شاد و قلبتان از عشق به خدا یکتا لبریز باشه و در اطاعت از کلام او موفق و کوشا باشید. از شما دعوت می کنم که به کلام خدا که غذای روح و روان هر انسان است توجه کنید و از خداوند الهام بیابید. ما در برنامه این ساعت از فصل 40 کتاب اشعیای نبی که بخش 23 از تورات را به خود اختصاص داده است، آیات را براتون می‌خوانم و با دادن توضیحاتی شما را در درک کلام خدا یکتا یاری می‌دهم تا با ایمان آوردن به کلام او و پیروی کردن از آن، حیات جاودانی را نصیب خود کرده و در وعده‌های پرجلال خدا شریک شوید. فصل 40 آخرین بخش از قسمت اول کتاب اشعیا محسوب میشه. ما در برنامه گذشته آیات 39 فصل این کتاب را براتون خواندیم و درباره معنی آیات و پیام اشعیای نبی توضیحاتی برزتون رسانیدیم و دیدیم که گذشته از پیشگویی ها و نبوت هایی که خدا به این رادمرد خود عطا میکند، پیام این قسمت بر محور داوری و قضاوت خدا و روز معاد به مردم به خاطر شرارتشون میباشه که خدا انسانها و حتی زمین را به خاطر اینکه در گناه آلوده گردیدند داوری میکنه. ولی در فصل 40 دیگر خبری از داوری خدا نیست، بلکه این فصل از صفت و ذات اقدس خدا یکتا سخن میراند، صفتی که بدون آن هرگز من و شما نمیتوانیم لحظه‌ای دوام داشته باشیم. این فصل در حقیقت داروی شفابخش جانهای زخمی و قلبهای شکسته است. فصلی که نیاز واقعی همه ما را آشکار میکند، زیرا در این فصل خدا از تسلی صحبت میکنه. خدا از تسلی صحبت میکنه، پیامی که حامل صلح و آرامش خدایی برای ما انسان هاست و خداوند ما را دعوت میکنه که در صلح جاودانه قرار بگیریم. خدا از خودش سخن میرانه، و یا بهتر بگم که خدا در این فصل صفات و سیرت خیش را، ذات خیش را به ما مکشوف میسازه. او درباره خودش حرف میزنه تا ما او را بهتر بشناسیم. در این فصل دعوتی است از خدا برای من و شما که بیایید و از تسلی آسمانی بهره‌مند شویم. راستی دوست من، آخرین باری که شما دعوت خدا را شنیدی کی بود؟ و چه عکس العملی را در برابر دعوت خدا نشان داده ای؟ آیا آن را پذیرفتی و یا آن را رد کرده ای؟ بیا امروز قلبت را بگشا و دعوت خدا را بشنو و آن را بپذیر، زیرا این آیات دعوت خداست از شما که بیایید در او قرار بگیریم. زیرا زمان این پیام خدا در قلب شما مؤثر و حقیقی جلوه می کند که شما قلب خود را گشوده و آن را پذیرا باشید و با ایمان از او اطاعت کنید. نظر به این که 11 آیه اول این فصل یک بخش و به اصطلاح یک موضوع رو طی میکنه، اجازه میخوام که ابتدا آیات رو براتون بخونم و بعد توضیح مختصری درباره معنی آیات برزتون برسونم. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اشعیای نبی میفرماید: تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید. سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده است و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دوچندان یافته است. صدای ندا کننده در بیابان که میگوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره‌ای برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد و کجیها راست و ناهمواری‌ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن. وی گفت چه چیزی را ندا کنم؟ تمامی بشر گیاه است و همگی زیباییش مثل گل صحرا. گیاه خشک و گلش پژمرده می شود، زیرا نفخه خداوند بر آن دمیده می شه. البته مردمان گیاه هستند و گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تا ابدالآباد استوار خواهد ماند. دوستان عزیز، هر آیه از این فصل میتونه ساعتها ذهن ما را به خود مشغول کنه. تمام وایها و بلاهایی که در اینجا، یعنی در 39 فصل گذشته اعلام شده، حالا جاش رو به تسلی خاطر، به آسایش، به آرامش و امنیت آسمانی میدهد. چرا؟ چون اکنون زمان و دوره آن رسیده که همه چیزهایی که اشعیا در باره ظهور آن منجی و حضور خدا با مردم پیشگویی کرده است، آن عملی بشه و نجات دهنده خواهد آمد و مردم را دعوت به تسلی و آرامی جان می کند. و این نجات دهنده همان کسی است که می فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، و من شما را آرامی خواهم بخشید، آرامی که از خدا سرچشمه گرفته و حقیقی و جاودانه است. جملات تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، آشکار کننده قلب پرمهر و رؤوف خالق یکتا می باشه، زیرا خدا خدای ما خدای تسلی دهنده است. برای همین است که حضرت پولس در رساله دوم خود به مسیحیان که در شهر قرنتیان بودند می نویسد که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی من تسلی می دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی دهیم، به آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. دوستان عزیز، تسلی حقیقی، آرامش و صفای واقعی از خدا صادر می شود و دوست من هیچ چیزی نمی تواند آن را برای تو بخرد و یا تهیه کند جز اینکه شما آن را از خدا دریافت کنید. و روح القدس که نام دیگرش تسلی دهنده می باشد، عطیه است از جانب خدا برای همه کسانی که طالب او هستند و به عیسی مسیح ایمان می آورند. زیرا خود عیسی مسیح وعده داد که از پدر آسمانی طلب می کند تا به ما تسلی دهنده ای عطا کند که همیشه با ما خواهد بود. در آیه 2 خداوند نه فقط مژده تسلی عطا کردن به قوم را اعلام می کند، بلکه مژده می دهد که گناهان آنان را نیز بخشیده است. می فرماید به مردم اورشلیم مژده بدهید و اعلام کنید که تمام گناهانتان بخشیده شده است. دوستان عزیز، اگر این آیات رو در برابر فصل 39 قرار بدهیم، می بینیم که یهودی ها به اسارت می رن، اورشلیم به ویرانه مبدل می شه، تنبیه می شن، عذاب الهی رو تحمل می کنن، داوری خدا بر آنها میاد، ولی حالا زمان داوری به پایان رسیده. حالا مژده به آنها می رسد که ای اورشلیم، گناهانت بخشیده شده است. از آیه 3 الی 5 اشعیای نبی درباره حضرت یحیای تمیدهنده پیشگویی می کند. البته برای مردم زمان نبی خدا این امر غیر ممکن بود بفهمند که مقصود اشعیا از این آیات چیه، ولی برای ما که در حدود 2700 سال پس از اعلام این پیشگویی زندگی می کنیم، بسیار واضح و روشن است که نبی خدا درباره یحیای تمیدهنده پیشگویی می کند. اتفاقا این آیات را در انجیل مقدس مرقس می توان خواند، زیرا خداوند در این آیات به اشعیا می گوید او کسی را می فرستد تا مردم را برای ظهور نجات دهنده آماده کند. وقتی با این نوع آیات روبرو می شویم، باید بدانیم که مقصود خدا از این شخص که قبل از ظهور منجی بشر خواهد آمد چه کسی می باشه، زیرا بسیار مهمه. می فرماید که پیام این شخص اینه که می گوید راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. حالا وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم که تنها کسی که زندگیش و پیامش عین این جملات بوده، همان یحیای تمیدهنده است. اتفاقا حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا و حضرت یوحنای رسول همهشون و همچنین و خود عیسی مسیح نیز میفرمایند که اشعیا این آیات را درباره یحیای تمیدهنده پیشگویی کرده است. برای نمونه انجیل مرقس اینطور میگوید ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا، و بعد میفرماید چنان که در اشعیای نبی مکتوب است، اینک رسول خود را پیش روی تو میفرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. یحیای تعمیدهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می نمود. آری، اشعیا مژده می دهد که یحیای پیشرو منجی و نجات دهنده جهان و خداوند ما خواهد بود. و همانطوری که می دانید، یحیای مردم را دعوت کرد که خود را آماده سازند تا از منجی جهان و یا بره خدا پیروی کنند. در مورد این آیات، حین مطالعه انجیل مقدس به تفصیل صحبت کردیم و دیدیم که چگونه حضرت یحیی مردم را دعوت میکنه که از مسیح پیروی کنن. در آیه 7 الی 8 مقام و بقای انسان را به یاد ما میآوره و میگوید که انسان همانند گیاهی است زود گذر که امروز سرسبز و خرمه، ولی فردا خشک میشه و از بین میره. حضرت پتروس و حضرت یعقوب نیز در بیان این حقیقت میگویند هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال و جبروت وی همانند گل گیاه میباشه. گیاه پژمرده میشه و گلش فرو میریزد. حالا ممکن این سوال پیش بیاد که اگر انسان بی ارزشه و همانند یک گیاهی که امروز هست و فردا نابود میشه، چه چیزی میتونه باعث تسلی او باشه؟ چه آرامی و چه امیدی که این شخصیتی میتونه داشته باشه وقتی که زندگی اینقدر کوتاهه؟ چگونه ممکنه شخصی صاحب تسلی خاطر باشه وقتی میدونه که فرداش نابودیه و یا با مرگ روبرو میشه؟ دوست عزیز، درست است که زندگی ما همانند گیاهی نادوام میباشه و بقا نداره، ولی خدا را شکر که این انسان فانی اگر در کلام خدا قرار بگیرد جاودانه میشه، زیرا کلمه خدا تا عبدالعباد باقیه و این همان کلمه عیسی مسیح است که با تولد تازه بخشیدن بر انسانی که به سویش میاد به او حیات جاودان عطا میکند. حضرت پتروس با اشاره به گفتار اشعیا نبی میگوید ما این کلام خدا را که تا عبدالعباد استوار است به سهم شما میرسانیم تا شما با ما در شراکت حیات جاودان قرار بگیرید. و ای عزیزانم، امروز من با اطمینان خاطر میتونم به شما بگم که فقط و فقط کلام حیات بخش خدا یعنی کتاب مقدسه که میتونه به شما این اطمینان را بده که صاحب حیات جاودانی شده اید. انجیل مقدس یعنی بشارت آسمانی برای انسان فانی که اگر در کلام خدا زندگی کنید و به اصطلاح عامیانه ها ریشه بدوانی، صاحب حیات جاودان خواهی شد. از آیه 9 براتون میخونم. میگوید ای صهیون که بشارت میدهی به کوه بلند برای، و ای اورشلیم که بشارت میدهی آواز را با قوت بلند کن. آن را بلند کن و مترس و به شهرهای یهودا بگو که هان خدای شماست. اینک خداوند یهوه با قوت میآید و بازوی وی برایش حکمرانی مینماید. اینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می آید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خود خواهد گرفت. ببینید دوستان عزیز، چگونه حضرت اشعیا از اصطلاحات عامیانه استفاده می کند تا محبت عظیم خدا را بیان کند. می گوید خدا مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع کرده به آغوش خیش خواهد گرفت و شیر دهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. ای عزیزان، اگر بخواهیم به هر جمله‌ای که اشعیا نبی در این آیات که از خدا نقل قول میکنه و در باره خدا و صفات خدا صحبت میکنه موش کافی بکنیم، هرگز قادر نخواهیم شد که مطالعه این فصل را در ایام کوتاهی که داریم به پایان برسانیم. اشعیا نبی در این آیات که پیشگویی و نبوت محسوب میشن، اشاره به بازگشت مسیح به این جهان میکند، اشاره به امانوئیل یعنی خدا با ما می کند، از ایامی سخن می راند که بشر قادر است جلال و حشمت و شخصیت خدا را ببینه و آن را درک کنه، از زمانی صحبت می کند که خدا اراده می کند در جسمی به نام عیسی با بندش صحبت کنه. او هم صحبت از دفعه اول و یا بازگشت اول و بازگشت ثانوی مسیح می کند. او صحبت از ظهور خدا در میان انسان ها می نماید و اشعیا از خودش حرف نمی زد، بلکه این خداوند بود که با دادن مکاشفه به اشعیا این موضوع رو آشکار می کنه. مکاشفه خدا در میان مردم. و دوست من، این نه فقط برای مردم یهود عجیب بود، بلکه برای خود نبی نیز بسیار عجیب بود که چگونه خدای قدوس، خدای ازلی، خدای پرجلال، خدای قدیر حاضر میشه با بنده گناهکار که مثل یک گیاه میمونه و زود گذره در تماس باشه و با آنها سخن بگوید. ولی خدا اراده میکنه، به خاطر ذات خودش حاضر میشه که با انسان تماس بگیره، انسانی که به وسیله کوشش و حکمت خود قادر به شناخت خالق خود نبوده، ولی حالا لطف خدا شامل حالش میشه و خود خدا خیشتن را به بندگانش میشناساند. این سر انجیل مقدس است. این از اسرار الهی است که در کلام خدا برای ما کشف گرده است و خدا را شکر که امروز می توانیم چنین خدایی را بشناسیم. خدای ازلی، خدای یکتا، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای قدوس، خدای عادل، خدای محبت اراده می کند با بندهش، با مخلوقش صحبت کند و با او در تماس باشد. دوست من، شناخت خالق هرگز میسر نیست مگر اینکه خود خدا با ما سخن براند و خیشتن را به ما بشناساند. اشعیا میگوید که ای مردم یهودا، ای مردم جهان، ای عزیزانم، مژده دارم که اینک خداوند با قوت میآید و او حکمرانی میکنه، که البته اشاره به سلطنت هزار ساله مسیح و یا بازگشت ثانوی عیسی مسیح میکند. و در آیه 11 او خدا را به شبانی تشبیه کرده، شبان نیکو که نه فقط گله ها را جمع‌آوری میکنه، از آنها نگهداری میکنه، بلکه از آنها حمایت کرده و به آغوش خود خواهد گرفت. مقصود از آغوش گرفتن بیان عمق محبت و علاقه شبان اعظم به گوسفندان میباشه. ببینید دوستان عزیز، اینها اصطلاحات دنیوی هستند که خدا برای فهمانیدن مقصود خودش به ما انسانها به کار میبرد. حالا وقتی توجه کنیم میبینیم که عیسی مسیح یگانه شخصیتی بود که فرمود من شبان نیکو هستم. من شبان نیکو هستم و شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان مینهد. مسیح فرمود که او ما را رهبری و هدایت میکنه و دوست عزیز، مسیح نه فقط ما را رهبری نموده بلکه جان خودش را در راه ما داده است. میدونی چرا؟ چون او ما را دوست دارد. او شبان نیکوست و این شبان نیکو در راه ما که گوسفندان گمراه بودیم جانش را فدا کرد تا ما را دوباره به منبع اصلی یعنی خدا برگرداند. و ما موضوع بقیه آیات فصل 40 یعنی از آیه 12 مکاشفه خدا در خلقته. یعنی خدا نه فقط در مسیح به نفع خاصی خیشتن را به بشر آشکار میکنه، بلکه در طبیعت نیز خیشتن را به بشر مکشوف میسازه. و این عین شعر سعدی است که میگوید برگ درختی از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. لطفاً با آیا توجه کنید، میگوید کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب اندازه کرده و قبار زمین را در کیل گنجانیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. ببینید، صحبت از قدرت خلاقه خدا و دانایی کامل او می کند. چه آیه عجیبی است که سخن از عظمت و قدرت خلاقه خدا می کنه. صحبت از دانش و بینش عظیم و بینایت او در خلقت می کنه و می گوید آنچه در نظر ما انسان ها اسرار آمیزه، در نظر خدا هیچ محسوب می شه. و از آیه 13 می فرماید کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشه؟ او از که مشورت خواست تا به او فهم ببخشد و طریق راستی را به او بیاموزد؟ کیست که او را معرفت آموخت و راه فتانت را به او تعلیم داد؟ اینک امتها مثل قطره دلو و مانند قبار میزان محسوب می شوند. اینک جزیره ها مثل گرد بر می دارد و لبنان به جهت هیزم کافی نیست و حیواناتش برای قربانی سوختنی کفایت نمی کند. امتها به نظر وی هیچن و از عدم و بتالت نزد وی کمتر میمانن. پس خدا را به که تشبیه میکنید و کدام شبه را با او برابر میتوانید کرد؟ پس خدا را به که تشبیه میکنید و کدام شبه را با او برابر میتوانید کرد؟ صنعتگر بت را میریزد و زرگر آن را به طلا میپوشاند. کسی که استطاعت چین هدایا را نداشته باشد، درختی را که نمی پوسد اختیار می کند و صنعتگر ماهری را می طلبد تا بتی را که متحرک نشود برای او بسازد. ببینید دوستان عزیز، حضرت اشعیا ابتدا به جلال و قدرت و ابهت خدای ازلی و قادر مطلق اشاره میکنه و او را سرچشمه حکمت و فهم و دانش معرفی کرد و میگوید خدا نیازی ندارد که از کسی تعلیم بگیره و یا خود را اصلاح کند. برعکس، او خود سرچشمه مطلق همه هستی ها، دانش ها و فهم میباشه. و انسانی که این همه ادعا میکنه در حقیقت مثل قبار خاکه. و بعد میگه ای مردم، چرا چیزهای جامد و بت‌ها را به جای خدا برای خودتون برمی‌گذنید؟ خیال می‌کنید که خدا شبهی داره؟ خیال می‌کنید که خداوند رو میشه در چیزهایی که به وسیله دستتون خلق کرده اید دید؟ ابدا. مسلماً که نه، او مطلق و واحده و هیچ نظیر و مانند و شبهی ندارد. و در آیه 19 و 20 میگوید با تمام این وجود گروهی از شماها بت‌های درست میکنید و بعد به زرگر میدهید تا اون رو با طلا و نقره بپوشانه و او را آن وقت به جای خدا دارید میپرستید. اگر هم توان تهیه بت‌های طلایی ندارید چیکار میکنید؟ میرید یک درختی رو به عنوان زیارتگاه و برای خودتون برمیگزینید و اون رو عبادت میکنید. اشیا حیران از جهالت انسانها که چطور انسانها به قدرت و حکمت و فهم خدا و خلقت خدا توجه ندارن و میان مجسمه و یا بت میپرستن. برای همینه که از آیه 21 میگوید آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده و از بنیاد زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته و یا او صاحب مختار مطلق زمین و ساکنان زمین مثل ملخ می باشند. او که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند، که امیران را لاشه می گرداند و داوران جهان را مانند بطالت می سازد. به زبان دیگر دوستان، هیچ چیزی در کهکشان‌ها وجود نداره که خارج از قوه و یا فهم خدا باشد. او بر همه چیز مسلط است و همه چیز در دست اوست. و از آیه 25 باز به آدمیان رو کرده و میگوید چرا اجازه میدهید چیزهای دیگری جای خدا یکتا رو در زندگیتون بگیره؟ خدا خودش میگه که پس مرا به که تشبیه میکنی تا با وی مساوی باشم؟ قدوس میگوید چشمان خود را به آسمان برافراشته ببینید کیست که اینها را آفریده، کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده و جمعی آنها را به نام میخواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. خداوند میگوید لحظه‌ای به آسمان و کهکشان‌ها نگاه کنید، این همه بیلیون‌ها بیلیون ستاره را که می‌بینید من همه را خلق کرده و حتی اسم نهادم و از نظر من دور نیستند، زیرا من آنها را خلق کردم. چنین خدایی دوست عزیز می‌خواهد به من و شما امروز تسلی ببخشه، به شرطی که اجازه ندهیم هیچ چیزی جای او در زندگیمون بگیره، هیچ چیزی در قلبمون جای خدا را نباید بگیره. اگر شما وقتتون رو به خاطر پول درآوردن صرف می‌کنید و هدف زندگیتون ثروت یا دانش یا مقام، بدانید که این چیزها را جای خدا را در قلبتون گرفته. این چیزها باعث دوری شما از خدا میشه. بایستی تمام هستی را به خدا بسپارید تا برکت و تسلی را دریافت کنید. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخواهم که در برنامه آینده دنباله کلام را به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.